الرحمن الرحیم در اصول فقه جلد اول توسط استاد مروی جلسه 28
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
فتمتاز الصيغة عن مادة كلمة الأمر أن الصيغة لا تدل إلا على النسبة الطلبية كما تقدم، فهي بطريق أولى لا تسبق للدلالة على الوجوب الذي هو مفهوم اسمي وكذا النادب. فأحسب مدلول صيغة امر بود. مرحوم مظفر تا اینجا اثبات فرمودن که مدلول صيغه امر و مستعمل فيه صيغه امر فقط یک چیز است و او نسبت طلبیه است. برای این مدعاشون در حقیقت یک دلیل و یک شاهد ذکر می فرمایند، اما دلیل بر این که موضوع له امر نسبت طلبیه فقط و استفاده وجوب و ندب به حکم عقل است، این است که وجوب معنای مستقل و اسمی است و ندب نیز معنای مستقل است، و در گذشته گفتیم که صیغه امر مدلولش معنای حرفی و نسبت است، پس نمی توانیم بگوییم صیغه امر وضع شده یا استعمال شده است در طلب وجوبی. وجوب معنای اسمی است و هیئت مثل حروف دلالت بر معنای اسمی نمی کند. پس بنابراین ثابت می شود که استفاده وجوب یا ندب از صیغه امر به حکم عقل است، و مؤید بر این که صیغه امر استعمال نمی شود در طلب وجوبی یا طلب ندبی، بلکه همیشه استعمال می شود در النسبت و طلبیه فقط، مؤید و روایاتی است که در این روایات ائمه معصومین با یک صیغه امر ذکر می کنند یک واجب و یک مستحب را. مثلا امام می فرمایند اغسل للجنابت والجمعه، غسل کن برای جنابت و برای جمعه. اینجا معنای این امر از سه حال خارج نیست، یا باید بگوییم یک صیغه است استعمال شده است هم در طلب وجوبی و هم در طلب ندبی. لازمه این حرف استعمال لفظ است در اکثر از یک معنا، و در سابق گفته ایم استعمال لفظ در اکثر از یک معنا درست نیست. راه دوم این است که بگوییم استعمال شده است صیغه امر در اینجا در مطلق طلب که شامل استحباب و وجوب شود. این هم درست نیست که مولای حکیم بدون قرینه یک فعلی رو استعمال کند در دو معنا که در اون دو معنا مشترک است. باقی میماند راه سوم که بگوییم صیغه امر استعمال شده است در نسبت طلبیه، و این عقل است که با قرائن خارجی حکم می کند که در یک جا که غسل جنابت باشد این امر حتما باید امتثال شود، و در فرد دیگر که غسل جمعه باشد این امر لزوم امتثال ندارد. پس بنابراین این هم معید شد بر این که صیغه امر استعمال می شود در النسبت و طلبیه و استفاده وجوب و ندب به حکم عقل. چنان چه در ماده امر گفتیم ماده امر استعمال می شد در طلب و استفاده وجوب و ندب به حکم عقل بود، فقط بین ماده و صیغه امر یک فرق جزئی است و اون فرق این است که ماده امر مدلولش طلب اسمی است و صیغه امر مدلولش النسبت و طلبیه است که طلب غیر مستقل است. و تمتاز الصيغه عن ماده كلمه الامر و تفاوت دارد. اولیشون در اینجا به عنوان مقدمه تفاوت بین صيغه و ماده رو بیان میکنن، صيغه امر و ماده امر رو، بعد هم اصل دلیلشون رو ذکر میکنن. و تفاوت دارد صيغه امر از ماده کلمه امر این که صيغه دلالت نمیکند مگر بر نسبت طلبیه، چنانچه گذشت ماده امر دلالت میکرد بر خود طلب به معنای اسمی، بر بعث به معنای اسمی، اما صیغه امر فقط دلالت میکند بر نسبت طلبیه. حالا صیغه‌ای که دلالت میکند بر نسبت طلبیه چطور میتوانیم بگوییم وضع شده در وجوبی که معنای مستقل و اسمی است؟ فهیه به طریق اولا، پس این صیغه به طریق اولا صلاحیت ندارد برای دلالت بر وجوب. وقتی ماده امر که در طلب اسمی استعمال می شد وضع نشده بود برای وجوبی که معنای اسمی است، پس صیغه امری که معناش معنای حرفی است به طریق اولا صلاحیت ندارد برای دلالت کردن بر وجوبی که اون وجوب معنای اسمی است. و کذا ندب، و همینطور ندب دلالت نمی کند صیغه بر ندب نیست، چون ندب هم معنای اسمی است. و علی هذا، بنابراین که وجوب و ندب جزء معنای صیغه امر نیست، فالمستعمل فیه الصیغه علی کل الحالین الوجوب و ندب واحد لا اختلاف فیه. پس بنابراین مستعمل فیه صیغه امر بنابر هر دو حالت که وجوب و ندب باشد یکیست، که اون نسبت طلبیه باشد، لا اختلاف فی، اختلافی در این مستعمل فی نیست. و استفاده الوجوب و استفاده وجوب بر فرض مجرد بودن صیغه از قرینه‌ای بر اذن آمر به ترک، وقتی که صیغه امر قرینه‌ای بر ترخیص و بر اذن بر ترک نداشته باشه وجوب رو استفاده میکنیم. چرا؟ و استفاده الوجوب انما هو به حکم العقل، و استفاده وجوب همانا او به حکم عقل است، کما قلنا که در سابق بیان کردیم. چرا؟ اذ هو من لوازم صدور الامر من المولا، زیرا این وجوب از لوازم صدور امر از مولا، یعنی بعد از این که امر از مولا صادر شد لازمه عقلی صدور امر وقتی قرینه نباشد وجوب است. پس بنابراین خود صیغه دلالت بر وجوب نمی کند، بعد از صدور صیغه امر از مولا لازمه عقلی صدور صیغه وجوب است. که این قول رو ایشون، این نظر رو ظاهراً از مرحوم صاحب قوانین گرفتن، محقق قومی، که اگر رفقا قوانین رو مراجعه بفرمایند از یک تکه از قوانین استفاده میشه، که ایشون هم میخوان همین مطلب رو بفرمایند. در بین متقدمین تنها کسی که شاید میخوان بفرمایند که استفاده وجوب از لوازم صیغه امر است، و خود امر دلالت بر وجوب نمی کند، تنها مرحوم صاحب قوانین هستند و به احتمال زیاد مرحوم مظفر که از مرحوم ناینی گرفتند، مرحوم ناینی هم به احتمال زیاد از مرحوم محقق قومی صاحب قوانین این مطلب رو گرفته باشند، ولو یک فرقی بین قول ایشون و قول صاحب قوانین هست. و یشهد لما ذکرناه من کون المستعمل فیه واحدا فی مورد الوجوب و ند، اون شاهدی که در آخر کلام ذکر میکنن که معیدی که ذکر میکنن بر این که مستعملون فیه صیغه امر یکیست، ما از خارج گفتیم روایاتی است که به یک امر از یک امر میخوایم ما وجوب و ند استفاده کنیم و شهادت میدهد تأیید میکند اون چرا که ما ذکر کردیم که اون ما ذکرنا بیان است از این که مستعملون فیه صیغه امر یکیست در مورد وجوب و ند، ما جاء فی کثیر من الاحادیث، شاهد ما ذکرنا اون چیزی است که آمده است در بسیاری از روایات من الجمع بین الواجبات و المندوبات به صیغه واحده، در بسیاری از روایات جمع شده است بین واجبات و بین مندوبات به یک صیغه و یک امر یا یک اسلوب با تعدد امر، امر متعدد است اما اسلوب خطاب مولا یکی است. ولو کان الوجوب و الندب من قبیل المعنیین للصیغه، حالا اگر قول اون قائل درست باشه که وجوب و ندب از قبیل دو معنا باشد برای صیغه، یعنی صیغه امر تارتا مستعملون فیهش وجوبه تارتا مستعملون فیهش ندب، اینجا یکی از دو محذور لازم میاد. لکان ذالک فی الاغلب، هر آینه این استعمال امر در اغلب می باشد از باب استعمال لفظ در اکثر از معنا. مولا گفته است اغسل للجنابت والجمعه، اینجا اگر بگو این صیغه امر استعمال می شود در وجوب و ندب، لازمش این است که اغسل در اینجا در یک استعمال هم استعمال شده در وجوب هم استعمال شده است در ندب، اینم محال است. یا باید تعبیر ببریم همونطور که بعضی از متقدمین اینجوری به تعبیر بردن که مراد از اغسل در اینجا مطلق الطلب است، اینم بدون قرینه است درست نیست. پس ناچاریم که باید بگوییم اینجا اغسل استعمال شده در نسبت طلبیه، فقط عقل میگوید در جنابت نسبت طلبیه لازم است امتثالش، اما در جمعه لزوم امتثال ندارد. بله نه، ببینید صحبت اینه که در کلام در اینجا قرینه‌ای بر این مطلب وجود ندارد، یعنی مولا هیچ قرینه‌ای ذکر نکرده است و لفظ رو استعمال کرده در مطلق الطلب، ولی عقل اونجا حکم میکند که در اینجا لزوم امتثال هست به یک قرینه، اما در اونجا لزوم امتثال نیست. این دوم هم در حقیقت اگر به دقت بخوایم بگیم برمیگرده به همون استعمال لفظ در اکثر از معنا. ایشون یک مقدار اینجا عبارت رو اونطوری که باید و شاید نیاوردن، چون مطلق و طلب با دو فرد داره، اینجا باز در حقیقت استعمال شده در دو فرد مطلق و طلب، یعنی باز همون محذور میاد، یعنی ولو تعبیر ببریم به مطلق و طلب باز لازم است استعمال لفظ است در اکثر از معنا که بعضی همین حرف در حاشیه قوانین گفتن، او تعبیری به ارادت مطلق طلب یا تعبیر بردن روایت را احادیث را حدیث را به اراده نمودن مطلق و طلب، البعید و ارادته من مساق الاحادیث، اونچنون بله مطلق طلبی که بعید از اراده او از مساق احادیث، فانه تجوزون، این مجاز است علا تقدیری بر فرض بودنش لا شاهد له، شاهدی بر این مجاز ما نداریم، قرینه‌ای بر این مجاز نداریم، ولا یساعد علیه اسلوب الاحادیث الوارده، و علاوه بر این مطلب اسلوب احادیث مؤید این مطلب نیست، یعنی ما در احادیث ائمه معصومین کم داریم که بیان استحباب و ندب چند تا مطلب مبهم رو با هم بیان کنن بعد نمیدونم بعدن قرینش رو ذکر بکنن، ما بسیار کم داریم، لذا با اسلوب احادیث وارده از سوی ائمه منافات دارد که بیاین وجوب و ندب رو در کنار هم ذکر کنن، مگر اینکه با همین توجیه که بگوییم صیغه استعمال می شود فقط در نسبت طلبیه، بنابراین لفظ استعمال شده است در وجود نداره. تنبیهان، الاول ظهور الجمله الخبریه الداله علی الطلب فی الوجود. در پایان این بحث دو تنبیه رو مرحوم مظفر بیان می‌فرماید. تنبیه اول این است که گاهی مولا طلب خودش رو به صیغه امر انشاء نمی کند، بلکه مولا طلبش را با جمله خبریه انشاء می کند. ما در روایات از این نمونه ها فراوان داریم. کسی از امام سوال می کند که من در نماز صبح شک کردم چه کنم؟ امام می فرماین تسلی، نماز خواهی خوند. یا امام می فرماین تعاد، نمازت را اعاده خواهی کرد. یا ترتسل، شک کرده در غسل، غسل خواهی کرد. آیا این جملات که در ظاهر جملات خبریه هستند دلالت بر وجوب دارند یا دلالت بر وجوب ندارند؟ مرحوم مظفر می‌فرمایند این جملات خبریه هم که در مقام طلب و خواست مولا هست دلالت بر وجوب می‌کند. دلیل ایشان چیست؟ دلیلشون این است که می فرمایند ما در سابق گفتیم عقل حکم می کند که طلب مولا و خواست مولا را باید اجابت کند. این طلب و خواست مولا به هر صیغه‌ای که باشد، به هر جور که باشد، عقل میگوید همین قدر که متوجه شدی مولا عملی رو از تو میخواهد، قرینه بر ترک هم ذکر نکرده باید انجام بده، چه به صیغه امر باشد، چه به صیغه فعل مضارع باشد، یا اصلا به لفظ نباشد و به اشاره باشد. پس بنابراین این نحو جملات خبریه که در جواب سؤال راوی از حکم ذکر می شود، اینها هم دلالت بر وجوب دارد. بلکه بعضی از علمای اکابر ادعا می کنند که دلالت این جملات خبریه بر وجوب بیشتر است از دلالت صیغه امر بر وجود، زیرا در صیغه امر مولا دستور می‌دهد که فلان عمل رو انجام بده، اما در این جملات خبریه اونقدر مطلب مهم است که مولا میگوید تو خودت این کار رو انجام خواهی داد، تسلی، نماز خواهی خوند، یعنی انجام دادن این عمل و امتثال این امر برای مولا مفروغ عن هست. پس دلالت این جملات بر وجوب آکد است و بیشتر است از دلالت صیغه امر بر وجوب. این تنبیه اول. تنبیهان: الاول ظهور الجمله الخبریه الداله على الطلب في الوجوب. جمله خبریه ای که دلالت میکند بر طلب ظهور دارد در وجوب. اعلم ان الجمله الخبریه، بدان که جمله خبریه ای که در مقام انشاء طلب باشد، یعنی در جواب از سؤالی باشد و ما متوجه شویم که این جمله خبریه در مقام خواست مولا هست، شأن این جمله خبریه شأن صیغه افعل است در ظهور این جمله در وجوب. همونطوری که گفتیم صیغه افعل به حکم عقل ظهور دارد در وجوب، جمله خبریه در مقام طلب هم ظهور دارد در وجوب. کما اشرنا الیه سابقا، ما اشاره کردیم به این مطلب در سابق به قول خودمون صیغه افعل و ما شابهها، قید کردیم گفتیم صیغه افعل و اون چی که شبیه صیغه افعل است ظاهر در وجوب است، مرادمون همین جمله خبریه بوده است. بل جمله خبریه، حالا جمله خبریه مثل چی؟ جمله خبریه مثل قول امام یغتسل، غسل خواهد کرد، یتوضا، وضو خواهد گرفت، یصلی، نماز خواهد خوند، بعد از سوال از شیئی که اقتضا میکند مثل این جواب را. راوی سوال میکند که زید نماز صبح خونده، در نماز صبح شک کرده که یک رکعت خونده یا دو رکعت، چیکار کنه؟ امام میفرماید یصلی، نماز خواهد خوند. اینجا هم این یصلی هم ظاهره در وجوب است، یعنی باید نماز رو اعاده کند و بخواند. علتش چیه؟ میفرمایم علت این است که منات در همه جا یکی است. صیغه امر یا جمله خبریه، ما گفتیم هر چه در مقام طلب و خواست مولا باشد، عقل حکم میکند که اون رو باید انجام بدهی و امتثالش رو بنمایی. و سر فی ذلک ان المنات فی الجميع واحد. سر در این حکم این است که منات در همه صیغه امر و جمله خبریه یکی است. فانه اذا ثبت البعث من المولا، اونگاه که ثابت شود طلب از ناحیه مولا، به ای مظهر امکان، به هر اظهار کننده ای که باشد، هر جور که مولا طلبش رو اظهار کند، عرض کردم ولو مولا طلبش رو با اشاره اظهار کند بدون لفظ، اصلا صیغه امر هم نگه، بلکه اشاره کنه که مثلا اون لیوان آب رو بیار، عقل حکم میکند به این که باید بر طبق همین اشاره مولا هم تو عمل کنی. چرا؟ چون این طلب و خواست مولا. پس به ای مظهر امکان، به هر ظاهر کنندهی که باشد، و به ای لفظ امکان، به هر لفظی که باشد، فلا بد ان یتبعه حکم العقل بلزوم الانبعاد. هر جا بحث مولا باشد، هر جا طلب مولا باشد، لابد است این که پشت سر بیاید بحث مولا را حکم عقل به لزوم امتثال، مادامی که اذن ندهد مولا در ترکش. پس مادامی که مولا اذن در ترک ندهد، باید طلب مولا را شما امتثال کنی. حالا این طلب با جمله خبریه باشد، با صیغه امر باشد، یا با اشاره باشد. بل ربما یقال، بلکه چه بسا گفته می شود، مرحوم آخوند خراسانی در کفایه ادعا می کنند، ان دلالت الجمله الخبریه علی الوجوب آکد، دلالت نمودن جمله خبریه بر وجوب آکد است، تأکیدش بیشتر است از دلالت نمودن صیغه امر بر وجوب. چرا؟ لانها فی الحقیقت اخبار عن تحقق الفعل. در صیغه امر مولا طلب میکنه، میگه این کار رو انجام بده، اینجا مولا خبر میده است، اونقدر مطلب مهم و مفروغ عن عمله که مولا خبر میده است، میگه این کار رو خواهد کرد. لانها فی الحقیقت اخبار عن تحقق الفعل، به خاطر اینکه این جمله خبریه در حقیقت خبر دادن از تحقق فعل است، به ادعا ان وقوع الامتثال من المكلف مفروغ عن، به ادعای اینکه وقوع امتثال از ناحیه مکلف مفروغ عن هست، یعنی قطعی است که مکلف این کار را انجام خواهد داد. الثانی ظهور الامر بعد الحذر او توهمه. تنبیه دوم این است که آیا امر بعد از نهی دال بر وجوب است یا نه. تا اینجا ما گفتیم از ما سبب معلوم شد که صیغه امر ظاهر در وجوب است و دلالت می کند بر وجوب وقتی که بدون قرینه باشد، و این دلالت به حکم عقل است. در یک مرکز است که بین علما اختلاف شده که آیا امر ظهور دارد در وجوب یا ظهور ندارد، و اون محط تو مرکز امریست که بعد از نهی مولا صادر شده باشه. عده میگویند وجود نهی قبل از امر مولا دلیل بر این است و قرینه است بر این که این امر، مثالی که مرحوم مظفر می‌فرمایند، کسی به نزد پزشک رفته، پزشک به او گفته است لا تشرب الماء، آب نخور. نسخه بعدی خدمت پزشک رفته، پزشک میگوید اشرب الماء، آب بخور. آیا این اشرب الماء که بعد از اون نهی است ظاهر در وجوب است یا نه؟ در اینجا چند قول است. عده میگویند اینجا امر با بقیه اوامر فرق نمی کند و امر ظهور دارد در وجود. مثلا کسی که دیروز پیش پزشک رفته و پزشک او گفته است هیچ غذایی نخور، و روز بعد او گفته است از همه غذاها بخور، واجب است اکل از همه اطعم. قول دوم این است که این صیغه امر ظهور دارد در اباحه. صیغه امر بعد از نهی ظاهر در وجوب نیست، ظهور دارد در اباحه. طبیب میگه اشرب الماء، یعنی تا دیروز مباح نبوده، از امروز شرب ما بر تو مباح است. قول سوم این است که میگوید صیغه امر اینجا دلالت نمی کند بر هیچ معنایی، بلکه در حقیقت ارجاع می‌دهد ما را به قبل از نهی. اشرب الماء یعنی دقت کن قبل از نهی شرب ما چه حکمی داشته، حالا هم همون حکم رو دارد. مرحوم مظفر می فرمایند صيغه امر در اینجا دلالت میکند بر ترخیص، یعنی اذن در فعل و ترخیص با قول به اباحه دو قول است، ترخیص قدر مشترک است بین اباحه وجوب کراهت استحباب، یعنی در همه اینها ترخیص هست. صیغه امر فقط دلالت میکند بر ترخیص، در کنار ترخیص آیا حکمش اباحه است آیا حکمش وجوبه آیا حکمش کراهت است، باید این حکم رو از دلیل خارجی به دست بیاریم. و در حقیقت صیغه امر در اینجا فقط کلی ترخیص رو به ما می فهماند. کدوم فرد از ترخیص است باید به دلیل دیگه مراجعه کنیم. ببینیم مثلا شرب ما در این حالت حکمش چیه، می دونیم اجازه داریم اما باید از دلیل دیگه بفهمیم حکمش چیه، واجبه، مکروه، مستحب، چگونه است. به چه دلیل صیغه امر دلالت نمی کند بر وجوب؟ در یک کلمه مرحوم مظفر می فرمایند به حکم عقل. صیغه امری که مجرد از نهی بود عقل حکم میکرد که دلالت میکند بر وجوب، صیغه امر بعد از نهی رو وجدان و عقل انسان و عرف میگوید دلالت بر وجوب نمیکند. اگر شک دارید به وجدان مراجعه کنید. مریض بوده تا دیروز طبیب میگفته ترشی نخور، حالا میره میگه ترشی بخور، وجدان و عقل میگوید این ترشی بخور امر نیست، وجوب نیست، یعنی حتما باید الان رفتی خانه در کنار اون دواها ترشی هم بخوری. نه، یعنی از الان به بعد میتونی ترشی بخوری، ترخیص. حالا بعد برو تو روایات نگاه کن ببین ترشی خوردن مستحب و مکروه و مباح چطوره، بعد ببین. فقط این امر دلالت میکند بر ترخیص. چرا؟ به حکم عقل. عقل و وجدان میگوید این نهی قبلی قرینه است بر این که این امر دلالت بر وجوب نمیکند. از ثانی ظهور الامر بعد الحذر او توهمه. نکته دوم ظهور امر بعد از حذر است. امر بعد از نهی، بعد از منع ظهور در چه دارد؟ بعد الحذر او توهمه. لازم نیست همه جا قبلا نهی باشد، گاهی قبلا توهم نهی است. مثلا مریض زکام سرماخورده خیال میکنه ترشی براش بده، میره دکتر میگه ترشی بخورم یا نه، من خیال میکنم ترشی برام بده، دکتر میگه نه ترشی بخور. اینجا نهی قبلی نبوده ولی توهم نهی بوده، این آقا خیال میکرده که نهی شده از خوردن مثلا ترشی، حالا دکتر میگه نه بخور. اینجا هم مثل همون امر بعد از حذر است، هر دو در حکم یکی است. پس ظهور امر بعد از منع یا بعد از توهم منع. قد یقع انشاء الامر بعد تقدم الحذر. می فرمایند گاهی واقع می شود انشاء امر بعد از مقدم بودن حذر یا منع، او عند توهم الحذر، یا در وقتی که انسان خیال می کند منع و نهی دارد اونجا امر صادر می شود. مثل چی؟ کما لو منع الطبیب المریض عن شرب الماء، همونطوری که اگر منع کند طبیب مریض را از شرب ماء، ثم قال له اشرب الماء، بعد به او بگوید اشرب الماء، نسخه دوم بهش بگه اشرب الماء، او قال ذلك عندما يتوهم المريض انه ممنوع منه، یا این امر رو بگوید در وقتی که مریض توهم می کند که او ممنوع است از این شرب ما و محظور است در او شرب ما، مریض خیال می کند که آب خوردن برایش ضرر داره، از دکتر سوال می کند که آب خوردن برام ضرر داره یا نه، دکتر میگه اشرب الماء. اینجا وقد اختلف الاصولیون فی مثل هذا الامر، اختلاف کردن اصولیون در مثل این امر، انه هل هو ظاهر فی الوجوب، این امر ظاهر در وجوب است یا ظاهر در اباحه که اباحه خودش یک حکم شرعی است، او ترخیص فقط یا نه ظاهر در ترخیص است فقط. ترخیص یعنی چی؟ اگر رفع المنع فقط، یعنی میدونه که منع قبلی ازش رفع شده، من دون تعرض به ثبوت حکم آخر، دیگه نمیفهمیم از این امر ثبوت حکم دیگری را من اباحت او استحباب او وجوب او غیرها، فقط این امر دلالت میکند بر ترخیص. یعنی یک قول او یرجع الى ما کان علیه سابقا قبل المنع، یا نه رجوع میکنیم از این امر چیزی نمیفهمیم، رجوع میکنیم به اون دلیلی که قبل از منع و قبل از نهی بوده است، رجوع میکنیم ببینیم قبل از نهی شرب ما حکمش چی بوده، حالا هم همون حکم رو دارد. حالا قد اختلفوا علا اقوال کثیره، اصولیون اختلاف کردن بر چند قول، و اصح الاقوال هو الثالث، صحیح ترین اقوال قول سوم است و هو دلالت و علی ترخیص فقط، دلالت میکند بر ترخیص به تنهایی. و الوجه فی ذلک، حالا دلیل چیه؟ میفرمایند دلیل ما این است که ما گفتیم که صیغه امر دلالت بر وجوب میکند، اما به چه دلیل؟ به حکم عقل. اینجا حکم عقل دلالت بر وجوب نمیکند، اینجا عقل فقط ترخیص رو میفهمد. والوجه في ذلك انك قد عرفت ان دلاله الامر على الوجوب، دلاله نمودن امر بر وجوب، انما تنشأ من حكم العقل بلزوم الانبعاث، دلالت امر بر وجوب همانا ناشی می شود از حکم نمودن عقل بلزوم امتثال امر مولا مادامی که ثابت نشود اذن به ترک. و منه تستطيع ان تتفتن، از این مقدمه می توانی با زیرکی استفاده کنی، انه لا دلاله للامر في المقام على الوجوب، امر در مقام به حکم عقل دلالت بر وجوب نمی کند. چرا؟ لأنه ليس فيه دلالة على البعث، عقل ما می گوید در اینجا این امر دلالت بر بعث و طلب نمی کند، و انما هو ترخیص في الفعل لا اکثر، عقل و وجدان می گوید این امر در اینجا فقط برای ترخیص در فعل است نه بیشتر. و اوضح من هذا ان نقول، می فرمایند واضح تر از این مطلب این است که ما در صدر بحث گفتیم صیغه امر که انشاء می شود داعی لازم دارد، گاهی صیغه امر داعیش بعث حقیقی طلب حقیقی است می شود وجود، گاهی داعیش تهدید است مستاقا می شود تهدید. اینجا داعی صیغه امر ترخیص است، یعنی عقل می گوید در اینجا که طبیب میگه اشرب الماء، مرادش فقط ترخیص است، امری که به داعی ترخیص صادر شده است فقط دلالت می کند بر ترخیص. و اوضح من هذا ان نقول، واضح تر از این دلیل این است که بگوییم ان مثل هذا الامر هو انشاء بداع الترخيص في الفعل، این امر انشاء شده به داعی ترخیص در فعل. از کجا؟ به قرینه اون نهی، نهی قبلی میگفت تو نباید این کار رو انجام بدی، این امر به قرینه اون نهی فقط دلالت میکند بر ترخیص. ان مثل هذا الامر هو انشاء بداع الترخيص في الفعل بل اذن به اذن در فعل، فهو لا يكون الا ترخيصا، پس این امر نمی باشد مگر ترخیص و اذن به حمل شایعه خارجی، این صیغه امر فقط ترخیص است و اذن است. ولا يكون بعثا الا اذا كان الانشاء بداع البعث، و صیغه امر دال بر بعث و طلب و وجوب نیست مگر وقتی که انشاء به داعی بعث باشد، مگر وقتی که مولا واقعا در مقام طلب وجوبی باشد، در مقام بعث باشد، اونجاست که امر دلالت میکند بر، اونجاست که عقل حکم میکند که امر دلالت میکند بر لزوم امتثال. و وقوعه بعد الحذر او توهمه، و واقع شدن امر بعد از منع یا توهم منع قرینتون علا عدم کونهی به داعی بعث، عقل میگوید که این نهی قبلی قرینه است بر این که این امر به داعی بعث نمی باشد بلکه به داعی ترخیص است. حالا اگر کنو دالن علی الوجوب فس دلالت نمی کند بر وجوب. و عدم دلالتی علی الاباحه به طریق اولا، وقتی که امر دلالت بر وجوب نمی کرد که ظاهر در وجوب بود، شما به چه دلیل میگید امر دلالت بر اباحه می کند که امر هیچ جا دلالت بر اباحه نمی کند؟ امر ظاهر در وجوب است، اینجا ما اثبات میکنیم که امر دلالت نمی کند بر چیزی که ظاهر در اوست،
پس چگونه شما میگویید دلالت میکند بر اباحه‌ای که امر ظاهر در اباحه نیست و عدم دلالتی علی الاباحه به طریق اولا و دلالت نکردن امر بر اباحه به طریق اولا، پس امر دلالت میکند فقط به ترخیص. خب حالا ما برای فهمیدن حکم چیکار کنیم؟ میدونیم ما اذن داریم در انجام دادن این فعل، نمیدونیم مستحب و واجب و مکروه و مباح، میفرمایند فیرجع فیه الی دلیل آخر، پس رجوع میشود در این حکم به دلیل دیگری من اصل او عمارته. مثاله قوله تعالی، میفرمایند حالا مثال شرعی هم داریم یا نه فقط شما در عرفیات و طبیب و اشرب الماء طبیب بحث میکنید؟ میفرمایند نه مثال شرعی هم داریم. مولا فرموده است، خداوند تبارک و تعالی در قرآن میفرماید و اذا حللتم فاصطادوا. قبل از این آیه خداوند میفرماید که در آیه شریفه لا تقربوا الصید و انتم حرم، حالا ظاهرا آیه اینجوریه الان دقیق نمیدونم، نزدیک صید نروید، صید نکنید در حالتی که محرم هستید. وقتی که محرم هستید به احرام حج یا عمره صید کردن حرام است. بعد از این معنی میفرماید و اذا حللتم فاصطادوا، وقتی که محل شدید و از احرام در آمدید میتونید صید کنید. حالا اینجا بگیم فاصطادوا دلالت بر وجوب میکنه. یکی از احکام حج اینه که حاجی وقتی که از احرام در آمد بره دنبال صید بگرده توی کبیر عربستان مثلا، اینجوری نیستش. این آیه فقط دلالت میکنه بر ترخیص، یعنی بعد از اینکه از حالت احرام در آمدید میتوانید صید کنید، اجازه دارید. حالا حکم صید چیه؟ اونجا باید روایت نگاه کنیم که برای انسانی که محل شده محرم نیست در حرم و در بیت یا در مکه صید کردن چجوریه. اگر روایت میگفت مستحبه، خب اضافه بر این ترخیص استحباب رو میفهمیم. اگر روایت میگفت مکروهه که ظاهرا مکروهه، اضافه بر این ترخیص کراهت رو میفهمیم، یعنی میتونی صید کنی اما صید کردن برات مکروهه. مثالش قول خداوند تبارک و تعالی است به اذا حللتم فاصطادوا فانه امر بعد الحذر عن الصید حال الاحرام، این امر است بعد از منع از صید در حالت احرام. فلا يدل على وجوب الصید، این امر دلالت نمی کند بر وجوب صید. میفرمایند بله اگر به همراه کلام یک قرینه ای داشتیم که اون قرینه دلالت میکرد بگیم که امر صادر شده به داعی بعث، به داعی وجوب، یا امر صادر شده به داعی اباحه، خب اونجا حکم به اباحه میکنیم، اما وجود قرینه از محل کلام خارج است. نعم لذکرن الکلام به قرینه خاصه، بله اگر همراه باشد کلام با قرینه خاصی بر این که امر صادر شده به داعی بعث یا برای غرض بیان اباحه فعل، فانه حينئذ يدل على الوجوب او الاباحه، قبول داریم وقتی قرینه باشد امر دلالت میکنه بر وجوب یا بر اباحه. ولكن هذا امر آخر لا كلام فيه، بحث ما در جایی نیست که قرینه وجود داشته باشد. فان الكلام في فضل صدور الامر بعد الحذر، کلام در جایی است که امر صادر میشود بعد از منع یا تلاحم منع مجردا عن كل قرینه اخرى غير هذه القرینه، که کلام خالی باشد از هر قرینه دیگری غیر از این قرینه که نهی باشد. ما یک نهی داریم و یک امر و قرینه دیگری هم نداریم. اینجا امر فقط دلالت می کند بر ترخیص تعبدی و ترسلی سیعت انشاءالله.